ساعت 16 چهار بعد از ظهر به وقت تهران شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرد. جنگنده ها و توپخانه ترکیه مناطقی را در شمال سوریه هدف آتشباری قرار دادند. و جمعی از نمایندگان مجلس ایران خواستار برکناری علی مطهری از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه به وقت محلی در کاراکاس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. از جمله مسائل مورد گفتگو ثبات بازار نفت و تقویت اوپک عنوان شده است. در مراسمی که به طور زنده از شبکه تلویزیون دولتی پخش می‌شد، توافق‌نامه‌های بین بانک‌های مرکزی ایران و ونزوئلا به امضا رسید که به گفته آقای ظریف پیوندهای بین دو کشور را مستحکم‌تر خواهد کرد. یک مقام ارتش ترکیه اعلام کرد که جنگنده‌ها و توپخانه این کشور روز یکشنبه مناطقی در شمال سوریه را بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر بر تحولات این کشور مستقر در لندن، روز یکشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های ترکیه مناطقی در شمال منبج و جنوب شهر جرابلس را بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 20 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که یک نظامی ترکیه نیز روز شنبه در منطقه مرزی با سوریه کشته شده است. ارتش ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول درگیری و قربانی شدن نظامی خود معرفی کرده است. 30 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری شکایت کرده و خواستار برکناری وی از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. محمد علی پورمختار به خبرگزاری ایسنا گفت که این 30 نماینده خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری شدند. نامه روز شنبه علی مطهری به مصطفی پور محمدی درباره رفع ابهام و توضیح در مورد اعدام‌های سال 67 با واکنش نمایندگان عمدتاً وابسته به فراکسیون ولایت همراه شده است. این نمایندگان برای دقایقی با دادن شعار علیه نایب رئیس مجلس و نامه‌نگاری وی به وزیر دادگستری او را محکوم کردند. در خبر دیگر، باز هم اینکه 32 نماینده مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ارشاد خواستار توضیح علت عقب نشینی وی در جدا کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی فرهانی در جلسه روز یکشنبه مجلس این سوال کتبی نمایندگان را از علی جنتی قرائت کرد. علی جنتی روز سه‌شنبه 26 مرداد اعلام کرد که با توجه به مخالفت‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. این اظهار نظر وزیر ارشاد با مخالفت‌های بسیاری از جمله شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد. و اما 4 کشور شرقی اتحادیه اروپا شامل لهستان، مجارستان، چک و اسلوواکی در همایشی با شرکت آلمان در ورشو پایتخت لهستان خواستار ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی شدند. این 4 کشور که با پذیرش پناهجو و همچنین طرح سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا مخالفند، معتقدند در سراسر مرزهای اروپا باید امنیت برقرار شود. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در آستانه همایش سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در شهر براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی، گرد همایی کوچکتری با شرکت سران 4 کشور شرقی این اتحادیه از یک سو و آلمان از غرب از دیگر سو در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. سیاست پناهنده پذیری و طرح سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا در دستور کار این نشست قرار داشت. ولی 4 کشور شرقی بر مسئله امنیت اتحادیه اروپا مکث بیشتری کردند و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که مخالف سرسخت پذیرش پناهجو و همچنین سامانه سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا است، برقراری امنیت در سراسر مرزهای اروپا را در اولویت قرار داد و خواهان ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی شد. وی در این نشست با سخنان طعنه‌آمیزی گفت امنیت مرزهای اروپا را نمیتوان با اهدای گل و خوشامدگویی به پناهجویان دفاع کرد، بلکه امنیت مرزهای اروپا به مرزبانان، سربازان و سازوبرگ نظامی نیاز دارد. با بوهوسلاو سوبوتکا نخست وزیر چک هم در همایش ورشو از ضرورت برپایی یک ارتش مشترک اروپایی سخن گفت و یادآور شد مذاکره در این باره میبایستی آغاز شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز برقراری امنیت در اتحادیه اروپا را مسئله بنیادین نامید و بدون آنکه مستقیما به ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی بپردازد گفت در بهبود امور امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا میبایستی بیش از پیش دست به اقداماتی زد، ولی وی به جزئیات امر اشاره‌ای نکرد. سوای این مسائل در همایش شهر ورشو به نوشته روزنامه‌ها اختلاف نظرهایی نیز بر سر سیاست پناهجویی اتحادیه اروپا میان 4 کشور شرقی این اتحادیه متشکل از لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی از یک سو و آلمان از دیگر سو بروز کرد. این 4 کشور نزدیک به 3 سال است که همواره با طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا به شدت مخالفت می‌کنند. به گفته یک کمیسیون اتحادیه اروپا، بار پذیرش پناهجویان نباید تنها بر دوش شمار اندکی از کشورهای این اتحادیه سنگینی کند. از این رو اجرای طرح سهمیه بندی پناهجویان در سطح اروپا ضروری است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اما 2 مهر ماه امسال را در کشورش روز همه پرسی به این طرح اعلام کرده. رئیس جمهور چک هم به تازگی گفت کشورش پذیرش حدود 2700 پناهجو سهمیه تعیین شده از طرف اتحادیه اروپا را در بس رد کرد. علاوه بر مجارستان و چک، لهستان، سلواکی، لتونی، لیتوانی و استونی هم مخالف طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران علی یونسی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی خواستار استفاده از همه اهرم‌های ملی، مردمی، قومی و مذهبی در جهت تنش زدایی با کشورهای همسایه شده و گفته که اهل سنت ایران میتونن در لابی‌های سیاسی حتی با عربستان سعودی هم مؤثر واقع بشن. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی خواستار استفاده از همه اهرم‌های ملی، مردمی، قومی و مذهبی در جهت تنش زدایی با کشورهای همسایه شد و گفت که اهل سنت ایران می‌توانند در لابی سیاسی با عربستان سعودی مؤثر باشند. علی یونسی در گفتگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه 6 شهریور منتشر شده در این حال یادآور شد که در استفاده از این ظرفیت کمی کندکاری شده و از آن غفلت شده است. پیش از این گزارش‌هایی درباره مکاتبات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با پادشاه عربستان با هدف زمینه‌سازی حضور زائران ایرانی در حج امسال منتشر شده بود. این روحانی سرشناس اهل سنت همچنین بر اساس گزارش‌ها در آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که 17 بهمن 92 روبوده شده بودند میانجیگری کرده بود. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا شدیداً به مولوی عبدالحمید حمله کرده بودند. این روحانی سرشناس اهل سنت همچنین در سالهای گذشته بارها هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در نشست‌های مذهبی را داشته ممنوع الخروج شده است. اهل سنت در ایران حتی از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی محروم هستند. آقای یونسی در این حال با اشاره به حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران گفت که گروه‌های افراطی داخلی با اقدامات نسنجیده و هیجانی این فرصت را از دولت برای کسب موفقیت‌های بیشتر دیپلماتیک و تنش‌زدایی با جهان سلب کردند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از قطع روابط عربستان با ایران گفته بود
اخیراً هم برای ایجاد فاصله بیشتر شیعه و سنی، برای ایجاد تشنج در منطقه آمده یک عالم و روحانی رو اعدام کرده و بعدم به بهانه اینکه به عربستان، به سفارت عربستان حمله شده، رابطه خودش رو قطع میکنه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس عربستان با این سخنان کشور عربستان را تهدید کرده بود.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی برای تنش زدایی با کشورهای همسایه در حالی منتشر می‌شود که محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از انفعال دستگاه دیپلماسی در پیگیری پرونده فاجعه منا گفت قوه قضاییه و دادستانی کل باید وارد شوند و طرح دعوای بین المللی را پیگیری کنند. این عضو مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به گذشته حدود یک سال از کشته شدن حجاج در واقعه منا در مورد مسئله پیگیری این پرونده اظهار داشت دستگاه دیپلماسی ایران به جای اینکه از حقوق ملت ایران دفاع کند و محکم تلاش کنند تا عربستان به خاطر این به گفته وی جنایت در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شود دچار ملاحظه کاری شدند. محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو در مورد مسائل میان ایران و عربستان و دلایل مناقشات میان دو کشور که بر پایه آنها عربستان نمیتواند به ایران اعتماد کند به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوعی که الان مطرح میشه از طرف آقای یونسی یا برخی از افرادی که به جناح اعتدال و امید معروفند در داخل ایران، فکر میکنن با پرداختن به این مسئله و تنش زدایی میتونن مشکلات جمهوری اسلامی رو حل کنن. اما نکته مهم اینه که ریشه اصلی در تمام این مشکلاتی که الان به وجود اومده خود بیت رهبریه. این باید از سوی جمهوری اسلامی اول روشن بشه. عربستان در طول 37 سال گذشته در چند مرحله اومد و اعتماد سازی که با جمهوری، به خصوص در دوره آقای رفسنجانی سفیر ما آقای هادی در داخل عربستان، تونست تمهیداتی رو به وجود بیاره که حتی یک سری توافقات امنیتی بین دو کشور برقرار شد، ولی عملا جمهوری اسلامی از فضایی به وجود اومده استفاده نکرد، بلکه در جهت تحکیم اون نیروهایی که در داخل عربستان میتونست ضربه بزنه به عربستان و مقامات در واقع حاکم بر عربستان استفاده کرد و بعضن از سفر حج و حج عمره در این راستا استفاده میکرده و باعث شده که عربستان امروز عملا به جمهوری اسلامی به چشم یک دوست و یک همسایه مطمئن نگاه نکنه.
پیش از این شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و ارسال سلاح و حمایت از گروه‌های تروریستی در این منطقه متهم کرده بودند. با این حال علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که سیاست دولت حسن روحانی همواره حل مشکلات و گفتگوی دو جانبه با مقامات عربستان سعودی بود. است. او در این حال گفت که مقام‌های سعودی دیر یا زود به دلیل شکست‌هایی که در یمن و سوریه به آنان وارد شده، به گفته وی به این واقعیت می‌رسند که راهی جز همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران ندارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما خبر آخر این که مراسم تشییع پیکر داوود رشیدی، هنرمند سرشناس عرصه‌های نمایش، در ایران روز یک شنبه در تالار وحدت برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، جمعیت زیادی ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم در مقابل تالار وحدت حضور داشتند. پیکر این هنرمند برجسته سینمای ایران برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا منتقل شد. داوود رشیدی، بازیگر مشهور سینما و تئاتر و تلویزیون، صبح روز جمعه 5 شهریور در 83 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. آقای رشیدی سالها بود که از بیماری آلزایمر رنج می برد. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.